دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
رحمان الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. کمک های ایران به زلزله زدگان افغانستان. و ادامه جنایت رژیم صهیونیستی در غزه. دفتر آیت الله سیستانی، مرجع عالی قدر شیعیان عراق، چهارشنبه شب در یک بیانیه درباره بمباران ادامه دار نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی تاکید کرد که ارتش اشغالگر اخیراً محاصره خفه کننده علیه نوار غزه اعمال کرده که شامل منع آب، غذا، دارو و سایر ضروریات زندگی است که بیشترین آسیب را به مردم عادی وارد می کند. در این بیانیه آمده که ارتش اشغالگر می خواهد از مردم غزه انتقام بگیرد و شکست بزرگ خودش در درگیری های اخیر جبران بکنه و این رویدادها در برابر دیدگان تمام دنیا روی می تواند و هیچ مانع و بازدارنده ای هم در برابر آن وجود نداره، بلکه کسانی هستند که از این اقدامات جنایتکارانه حمایت کرده و با بهانه دفاع از خود آن را توجیه می کنند. آیت الله العظما سیستانی در این بیانیه از تمام مردم جهان خواسته تا در برابر این وحشیگری وحشتناک ایستاده و مانع از اجرای نقشه نیروهای اشغالگر برای آسیب زدن بیشتر به مردم مظلوم فلسطین شوند. ایشان تاکید کرده که پایان دادن به تراژدی 7 دهه ملت فلسطین با احقاق حقوق مشروع و پایان اشغالگری سرزمین‌های غصب شده آنها تنها راه برقراری امنیت و آرامش در این منطقه است. این در حالی است که جنبش مقاومت اسلامی حماس روز صبح روز شنبه 15 میزان اراضی اشغالی از جمله تل آویو، اشدود و اسقلان را در عملیات طوفان الاقصا با صدها موشک و راکت هدف حمله قرار داد و درگیری‌ها تا کنون ادامه دارد و منجر به هلاکت هزاران صهیونیست شده. در واکنش به این عملیات، رژیم صهیونیستی هم به حملات وحشیانه خودش علیه ملت فلسطین در غزه ادامه داده و تاکنون بیش از 1120 تن بر اثر این حملات به شهادت رسیده و بیش از 5300 نفر هم زخمی شدند. خبر دیگر در همین حوزه ای که شیر محمد عباس استانکزای، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته در سخنانی در مراسم آغاز ساخت فاز دوم کانال قشتیپه با اشاره به حملات وحشیانه رژیم غاصب اسرائیل بر مردم مظلوم فلسطین گفت که آنچه حماس با این رژیم اشغالگر میکنه همو عمل کردی است که 10 سال این رژیم بر مردم مظلوم فلسطین انجام داده و الان باید پاسخ داده شود. استانکزای در ادامه گفت که دعا میکنیم مردم مظلوم فلسطین در برابر رژیم اسرائیل پیروز شوند و ما حملات این رژیم اشغالگر را محکوم کرده و میکنیم. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، عرض کردم که روز شنبه عملیات طوفان الاقصا را آغاز کرد. در این عملیات اراضی اشغالی با صدها موشک و راکت هدف حمله قرار گرفت و درگیری ها تا کنون ادامه دارد. رژیم صهیونیستی به حملات وحشیانه خودش ضد ملت فلسطین در غزه ادامه می‌دهد و مناطق مسکونی را با استفاده از بمب‌های فسفوری بمباران می‌کند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه بامداد امروز اعلام کرد که تعداد شهدای حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به 1128 نفر و تعداد مجروحان با 5489 نفر افزایش یافته. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین در کرانه باختری رود اردن هم 28 فلسطینی به شهادت رسیده و 150 نفر مجروح شدند. یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با دستور محاصره همه‌جانبه نوار غزه ورود هر گونه غذا، دارو، سوخت، برق و حتی آب به این منطقه را ممنوع کرده. تماسی داشتم با جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا ارزیابیش را از درگیری های روزهای اخیر غزه پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون و عرض تسلیت فاجعه دلخراشی که در هرات اتفاق افتاد و همینطور فاجعه غمباری که در غزه در حال جریان هست. بله، همونطوری که در سوال شما مطرح بود، تحولی در غزه اتفاق افتاد و در فلسطین که تمامی تحلیلگران جهان را متحیر ساخت و متعجب و حتی قدرت‌های بین المللی و جهانی هم از تحلیل او عاجزند و دست به فرافکنی زدند. اقدامی که از سوی نیروهای مقاومت صورت گرفت برای جهان تقریبا غیر قابل احتمال و وقوع بود. کاری که در طول 75 سال، بیش از 75 سال اشغال و جنایت اسرائیل ها از سوی کشورهای عربی و همینطور نیروهای مقاومت خود فلسطینی ها صورت نگرفته بود، چه در عرصه اطلاعاتی، چه در عرصه اقدامات نظامی و تحور و شجاعتی که نشان داده شد و همینطور تلفاتی که بر دشمن وارد شد از جهات بی‌نظیر بود. طبعا این مسئله دنیای غرب و علل خصوص آمریکا و اسرائیل ها و متحدان اونها را در یک شوک عمیق فرو برده و البته اونها را وادار به جنایات وحشیانه هم کرد که خب شاهد هستیم. چند روز است که به طور مداوم غزه بمباران میشه و شهر غزه تبدیل به یک ویرانه شده و همینطور تمام ممرهایی که غزه به بیرون داشت، راه‌های ارتباطی اونها کلن مسدود شد، حتی آب و برق بر روی اونها بسته شد. یک جنایت بشریه که دنیا متاسفانه چشم خودشان را روی این جنایت بسته، تنها به کشته های اسرائیلی ها فکر میکنن، تنها به ضربه ای که بر پیکر ارتش صهیونیست ها وارد شده به او تمرکز کردن، و اما جنایاتی که بالای مردم مسلمان غزه صورت میگیره، دنیا متاسفانه سکوت کرده و چشم خودشان را بسته. هم دنیای غرب که به طور طبیعی اونها متحدان صهیونیست‌ها بودن، از اونا گلایه‌ای نیست. با کمال تأسف حتی در دنیای عرب هم یک سکوت مرگباری در اینجا احساس میشه و اون همکاری که انتظار میرفت نسبت به مردم مظلوم فلسطین و مردم غزه دیده نمیشه.
آیه مختاری، شب گذشته دفتر آیت الله سیستانی بیانیه ای صادر کرد و در این بیانیه از تمام مردم جهان خواست تا در برابر این وحشیگری وحشتناک ایستاد شوند و مانع از اجرای نقشه های نیروهای اشغالگر برای آسیب زدن بیشتر به مردم مظلوم فلسطین شوند. در این ارتباط میخواستیم نظر شما رو بشنویم.
بله، حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله خب از دنیا خواست و از جامعه جهانی و بشری علی خصوص دنیای اسلام که نسبت به این جنایت بی‌تفاوت نباشند. در اینجا دو نکته وجود داره. یکی بحث جامعه جهانی است و کشورهای دنیا و همینطور سازمانهای جهانی و سازمانهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل و شورای امنیت است که همون گونه که فلسفه وجودی اونها ایر ایجاب میکنه و در منشور اونها این مسئله آمده که اونها بی‌طرفانه برای حقوق بشر و برای امنیت بشر و برای دفاع از مظلوم اقدامات لازم را انجام بدن. و طبعا این ندا یک ندای عمومی بود که همه اونها را شامل می شد که باید سازمان ملل اگر واقعا بی‌طرف هست نسبت به این قضیه وحشتناک احساس مسئولیت داشته باشه و رسالت خودش را انجام بده. اما یک صفحه دیگه این پیام به کشورهای اسلامی و علی خصوص کشورهای عربی از ناسیونالیسم عربیت می زنن. طبعا اینها در یک سکوت غمباری فرو رفتند، نه تنها سکوت که بعضی از کشورها همکاری های حتی با دشمن دارن. اردن فرودگاه های خودشان رو در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارن تا از اینجا کمک به اسرائیل فرستاده بشه، در حالی که گذرگاه رفح که تنها راهی نفس کشیدن مردم غزه است متاسفانه مسدود شده و همینطور آب و برق این مردم. اما مصر و کشورهای دیگه مثل ترکیه، مثل عربستان یا برخی از کشورهایی که زیرکوس و تاثیرگذار هستن در این قضیه کوچکترین احساس مسئولیت متاسفانه از خود نشان ندادن. خب طبعا این مطلب در پیام مقام معظم رهبری هم بود که دنیا باید نسبت به این قضایا بی تفاوت نباشه و احساس مسئولیت داشته باشه و همینطور و همه امت اسلامی و همه بزرگان و اونهایی که تاثیرگذار هستن می طلبه که همه در این قضیه اظهار وجود بکنن و صدای مظلومیت ملت فلسطین را بلند بکنن و از هر طریقی که ممکن هست اونها کمک رسانی صورت بگیرن.
تحلیلی بود از جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با تحولات این روزهای غزه و درگیری‌های بسیار شدیدی که وجود دارد و همینطور بیانیه دفتر آیت الله العظمی سیستانی در ارتباط با این که مردم به دنیا کمک بکنن که جنایت‌های رژیم صهیونیستی پایان پیدا بکنه. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان می‌کنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. ساعت 7:02 هست که ما برنامه تحلیلی انعکاس را داریم تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. تا اینجا در ارتباط با تحولات غزه با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه برنامه امروز انعکاس.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
محموله آرد خبازی تولید شده در شرکت آرد قدس رضوی به مناطق زلزله‌زده افغانستان ارسال شد. محمد رضا رجبی مقدم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان آرد قدس رضوی، با ابراز همدردی با زلزله‌زدگان هرات افغانستان گفت این مجموعه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود و با همکاری اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی، استانداری و همچنین سازمان هلال احمر 40 تن آرد خبازی را به افغانستان ارسال کرد. رجبی مقدم افزود با توجه به نیاز مردم آسیب دیده و نان به عنوان یکی از نیازهای اصلی و اولیه، امیدواریم که بتانیم به سهم خود کمکی به تأمین مایحتاج مردم زلزله زده کنیم. با گفته وی، محموله آستان قدس رضوی روز چهارشنبه به دست مردم افغانستان رسید. لازم به یادآوری است که همکنون تیم‌های امدادرسانی جمعیت هلال احمر ایران در مناطق آسیب دیده از زلزله هرات حضور دارند و محموله کمک‌های غذایی و دارویی ایران هم به افغانستان ارسال شده. خبر دیگری که در پی وقوع زلزله هرات، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیایید با روحیه برادری در کاهش رنج مردم و حمایت از بازسازی لازم سهم بگیریم. رهبر کاتولیک ها از همه نیکوکاران جهان خواسته که با آسیب دیدگان زمین لرزه مرگبار در هرات کمک بکنند. پیشتر استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، در مورد تأخیر در ارسال کمک ها به زلزله زدگان هرات گفت که این سازمان با کمبود منابع مالی برای کمک های بشر دوستانه روبروست. میدانیم که در اثر چندین زمین لرزه طی چند روز گذشته در ولایت هرات در غرب افغانستان هزاران نفر کشته و زخمی شده و صدها خانواده هم متضرر شدند. خبر دیگه ای که باز در همین حوزه من خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض بکنم این که وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگه که برای رسیدگی به آسیب دیدگان زمین لرزه در هرات نزدیک به 60 تیم بهداشتی را با همکاری نهادهای مددرسان در مناطق آسیب دیده گماشتند. قلندر عباد سرپرست این وزارت از نهادهای مددرسان میخواهد که برای ایجاد سرپناه بابت سپری نمودن فصل سرما با آسیب دیدگان زمین لرزه هرات همکاری بکنند. سرپرست وزارت صحت عامه طالبان همچنین از ایجاد یک کمیسیون از سوی ریاست الوزرای طالبان برای بررسی تخنیکی خسارات وارد شده و نیازمندی های آسیب دیدگان زلزله در هرات سخن میزنه. قلندر عباد افزود که برای ما این ثابت شده که این مردم یک ماه را در زیر خیمه ها زندگی میکنند. بعد از یک ماه شاید زندگی کردن در زیر خیمه ها برشان مشکل باشه. ما کوشش میکنیم که تمام ارگان های ما و کمیسیون ایجاد شده در این کوشش است که چگونه مشکل سرپناه و ساخت خانه ها و معیار زندگی را برابر کنیم. با اینکه او از کنترل شرایط از بهر جلوگیری شیوع بیماری های ساری در مناطق آسیب دیده سخن میزنه، اما از نهادهای مددرسان میخواهی که در تمامی بخش ها با آسیب دیدگان همکاری بکنن. با گذشت 5 روز از زمین لرزه مرگبار در هرات پس لرزه ها تا کنون همچنان ادامه داره و وزارت صحت عامه طالبان از آمادگی کامل بهداشتی برای باشندگان هرات اطمینان میده. از روز شنبه که نخستین زلزله در ولایت هرات اتفاق افتاد تا کنون غیر از تیم‌های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هیچ کشور خارجی برای کمک به هرات نرفته. امروز در برخی رسانه ها خبری منتشر شد که یک هواپیمای پاکستانی که برای کمک به زلزله زدگان به هرات اعزام شده بود اجازه فرود به آن داده نشد. توضیحات بیشتر در همین خصوص از همکارم فیض احمد محمدی از هرات.
پس از وقوع زلزله شدید در روز شنبه و متعاقب آن پس لرزه هایی که وجود داشت و همچنین بامداد روز گذشته که زلزله با قدرت 6.3 ریشتر شهر هرات و ولسوالی های رباتسنگی، گلران و زندجان بار دیگر لرزاند، خیلی از کسایی که در این شهر هستند و در ولسوالی ها زندگی می کنند خانه هایشان از دست دادند، با مشکلات بسیار فراوان روبرو شدند و از جمله میشه گفت که صدها مجروح از این رویداد باقی مانده که هم اکنون در مراکز بهداشتی و درمانی هرات در کمترین امکانات ممکن به سر میبرند. مقام های مسئول در ولایت هرات اعلام کردند و بارها هم اعلام کردند که تیم پزشکی هرات توان انجام فعالیت های پزشکی را نداره و باید کمک های اضطراری از سایر ولایات افغانستان و از جمله کشورهای مختلف به این ولایت فرستاده بشه تا اینکه این بیماران و مجروحان دوباره درمان بشوند و بتوانند که به خانه و زندگیشان برگردند. کشورهای مختلف جهان اعلام آمادگی کردند تا که به زلزله زدگان ولایت هرات کمک و همیاری صورت بگیره. از جمله جمهوری اسلامی ایران از همان دقایق پس از وقوع زلزله اعلام آمادگی کرد که تیم‌های پزشکی و تیم‌های امداد و نجات میتونن که به افغانستان اعزام بکنند و در کنار مردم افغانستان باشند. از جانب دیگر خبرهایی هم ما شنیدیم که کشور پاکستان هم اعلام آمادگی کرده بود که کمک بکنه به زلزله زده‌ها و از جمله اعزام یک تیم پزشکی بود به ولایت هرات. این خبرها در فضای مجازی عمدتاً پخش نشد و امروز شماری از سایت‌های خبری هم به این مسئله اشاره کردند که گروه طالبان از فرود هواپیمای حامل دکتران پاکستانی به ولایت هرات و در میدان هوایی هرات جلوگیری کردند. این باره با خیلی از مسئولان محلی که ما صحبت کردیم از این موضوع اظهار بی‌خبری کردند و یا بهتر بگیم که در این باره هیچ اظهار نظری از سوی مقام‌های محلی ولایت هرات صورت نگرفته. نکته ای که حائز اهمیت است این مسئله است که امروز مردم هرات و کسایی که در زلزله های چند روز گذشته آسیب دیدند نیاز اشد به کمک های اضطراری و عاجل پزشکی و درمانی دارند که باید حکومت افغانستان این هماهنگی ها را بدون در نظر داشته برخی از مسائل سیاسی مد نظر داشته باشه که اولویت جان مردم افغانستان هست که باید با آنها هر چه زودتر رسیدگی صورت بگیره. در مرکز شهر هرات و ولسوالی های مثل زنده ایران، گلران، غوریان، کوهسان و حتی رباتسنگی، جاهایی که چندین مرتبه زلزله اونجا آمده و خانه ها را ویران کرده و مردم خساره مند شدند، همین اکنون تیم های پزشکی متعددی در اونجا حضور دارند. اما این تیم های پزشکی در اونجا محدودیت فعالیت دارند و اینا نمیتونند که به همه کسایی که در این حادثه زخمی شدند و مجروح شدند کمک بکنند. مسئولان شفاخانه ای در ولایت هرات گفتند که تیم های پزشکی متعددی را به این ولستانی ها اعزام کردند، اما کمبود دارو دارند، کمبود تجهیزات پزشکی هست، کمبود پرسنل طبی هست و همین باره باعث شده که مسئولان شفاخانه ای در ولایت هرات دست کمک و یاری را به سمت مسئولان ارشد حکومتی در کابل دراز بکنند و از اونها بخواهند که تیم های پزشکی را به ولایت هرات اعزام بکنند. یک روز پس از رویداد زلزله در ولایت هرات، یک تیم 37 نفری از پزشکان ولایت قندهار هم وارد ولایت هرات شدند و در کنار تیم پزشکی هرات در حال تداوی و درمان مجروحان رویداد زلزله هستند.
خب این گزارش همکاران فیض احمد محمدی بود از هرات که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما شما میدونین که وقتی زلزله اتفاق میفته در هر نقطه از دنیا، مسائل بهداشتی و همینطور مسائل درمانی یک مسئله بسیار جدی است و عموما هم نیاز به ایست که از نقاط دیگه، چه از داخل همون کشور و چه از کشورهای دیگه، تیم‌های پزشکی به مناطق زلزله زده و شهرهای نزدیک به مناطق زلزله زده مراجعه بکنن و سعی بکنن که با تیم بهداشتی و پزشکی که در مکان مستقر هست کمک بکنن، به خاطر که معمولا در زلزله ها مثل زلزله هرات که بسیار شدید بود و میزان خسارتی که وارد کرد بسیار زیاد بود، پزشکانی که مستقر هست معمولا این توان را ندارن به لحاظ تعداد نیروی انسانی که به همه او زخمی های بسیار زیادی که هست و در یک بازه زمانی کوتاه یا معمولا اینا به بیمارستان ها منتقل میشن و اینا رسیدگی بکنن. این یک مسئله است. مسئله دومی که در زلزله ها معمولا اتفاق میفته بیماری های مصری هست که معمولا بعد از زلزله گریبانگیر مردم میشه و مشکلات را ایجاد میکنه به خاطر مسائل بهداشتی که اتفاق میفته و که به هر حال با توجه به شرایط خاص زلزله ها مسائل بهداشتی ممکنه که به اندازه کافی رعایت نشه و بعضی از بیماری های مصری شیوع پیدا میکنه که این هم خودش مسئله جدی است. هم بحث آموزش مطرحه که بدانیم که در این مواقع چه کار باید بکنیم و هم اینکه تیم های بهداشتی که حضور پیدا میکنن باید در این ارتباط هم همکاری های را انجام بدن و تلاش بکنن که مردم دچار بیماری های مصری نشوند. همکارم فیض احمد محمد، همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی انجام داده با جناب دکتر احمدشاه فرهز. موضوع چی هست؟ یکی این که تعدادی از دانشجویان و پزشکان از داخل جمهوری اسلامی ایران، دانشجویان و پزشکان مهاجر رفتن هرات و اونجا مستقر شدن برای که کمک های بهداشتی را انجام بدن، که خب این تیم با راهنمایی و حمایت جناب دکتر فرهز اعزام شده که در گفتگو همین بحث مطرح میشه. و دیگه این که در زمانی که زلزله اتفاق افتاد چه نکاتی را رعایت بکنیم که بیماری های مصری شیوع پیدا نکنه. دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
اولا این حدیثه رو به تمام مردم شریف هرات و به تمام مردم افغانستان تسلیت میکنم. انشاءالله که روزه غمبر بگذر به سر مردم هرات و دوباره به شادابی و روزه خوب برگردن انشاءالله. خب همین که شما مطالعه هستین، حدود چند روز قبل زلزله واقع شد در شهر هرات که شهر بیشتر ولسوالی زندجان آسیب دید و بیشتر 2000 نفر از هموطنان ما فوت شده و بیشتر از 9000 متاسفانه ما زخمی داشته. خب دوستانی که در ایران بودن و خصوص در شهر مشهد، اینا به صورت خودجوش در واقع یک گروه رو تشکیل دادن که تقریبا 12 نفر از دوستا که پزشک و پرستار و قابله اماما و دوستانی که رشته مختلف دیگه بودن که حتی اقتصاد خوانده بودن که به عنوان امدادگر حاضر شدن و از هرات شدن و مرز عبور کردن و رفتن به سمت هرات. انشالله که کمک های دوستا بتنه یک مشکل کوچیک هم حتی اگر شده از این دوستان و هموطنان ما حل بکنه.
در حال حاضر مشکلات زلزله زدگان از ناحیه صحی بیشتر چی میتونه باشه؟
اینجوری که من مطلع شدم روسای زیاد مشکل دارن که فرض کنید روستای سربلند، روستای رباط وردتا، روستای سیاب در شهر هرات و روستای دیگه که اگر اسم بگیرم اینا آسیب فوق العاده زیادی دیده. به صورت اورژانس این دوستان سه چیز نیاز دارن. یکی که نیاز به سرپناه که چادر است، بامبره، پتو و سل گرمزا که اکثر مجروحین و در واقع آسیب دیدم طبقه اوناس و کودکان است، به خاطر اینکه زمانی زلزله واقع شده که اکثر مردای خانه بیرون از خانه بودن. اون متاسفانه تلفات هم برای زنا و کودکا واقع شده. اونم که زنده ماندن هم در واقع گروه است که آسیب دیدن. یکیم آبی اشاده میدنیه که خوب نیاز به آبی اشاده میدنی است و یکیم غذا که برای غذا ما مطلع شدیم که دوست از خود شهر هرات که خیره سید و شهدا و امام جواد در اون محل رفتن غذای آماده دارن تهیه میکنن برای هموطنای ما. ولی خب اگه مواد غذای کانسر در اختیار مردم قرار بگیره ممکنه بعضا اینا رو کمک بکنه. و یکی هم وسایل پزشکی مواد مختلف بخصوص داروان نیاز است که هموطنا و کسایی که سازمانهای بین‌المللی دوستان هموطن ما در کشور مختلف اگه صدای ما رو میشنوند در قسمت کمک بکنه.
معمولا بعد از هر زلزله در مناطق زلزله زده بعد از چند روز که مگذره ما خوب شاهد برخی مشکلات صحی و بهداشتی هستیم. چه توصیه هایی دارین که کمتر گرفتار مشکلات صحی و بهداشتی بشن و چه نکاتی رو باید رعایت کنن؟
برای اطفال که اگه اونایی که شیر مادر میخورن خوب بهتر از شیر مادر استفاده بکنن. اگه بچه بزرگتری داره بیشتر ما دو تا موزل ممکنه در آینده ما بهش درگیر شیم. یکی بیماری گوارشی است یا بیماری دستگاه هاضمه که برای کار باید از آب صحی نه استفاده بکنن. خب ممکنه به بعض جا آب چشمه یا آب قنات باشه یا چا باز باشه، ولی موقع زلزله میشه اینا متاسفانه خود قناده هم آسیب میبینه. آب معدنی استفاده بکنه تا حد امکان. برای مورد دوم که باز ما الان بیشترین نگرانی ما این است که هوا سرده، اگه در واقع چادر کمتر باشه یا کمپل و پتو به این وطنهای ما نرسه ممکنه باز ما سرماخوردگی و سینه پالور ما در این گروه بیشتر ببینه. پس ما بیشترین نگرانی ما الان زمینی که اینا مجروح شدن آسیب دیدن زخمای دارن که ممکن روزا طول بکشه خوب بشه، مریضای دستگاه گوارش و هاضمه و مشکلات تنفسی ما بسیار نگران برای این.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با جناب آقای دکتر احمد شاه فرحت. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به نتایج سفر 3 روز گذشته خودش با کابل افزود که مراودات با کشور افغانستان از جهات مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری، تجارت، صادرات و ترانزیت مقرون به صرف است و اضافه کرد بر اساس رویکرد و سیاست دولت 13 ارتباط با همسایگان باید در اولویت قرار بگیره، چون وقتی با کشورهای همسایه مراودات داریم با بسیاری از فرصتها و محصولات در این بخش دسترسی پیدا میکنیم. والی خراسان رضوی با بیان این که در این سفر هیچ احساس ناامنی در کابل وجود نداشت افزود زمانی که از بخش‌های مختلف شهر کابل دیدن می‌کردم احساس کردم که جای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ولایت خراسان رضوی در این بخش‌ها بسیار خالی است. نظری با توافقات بین خراسان رضوی و افغانستان در حوزه زیرساختی اشاره به اظهار کرد در خصوص بهره برداری از ریل با توافق 10 ساله با این کشور دست یافتیم و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون هم برای پذیرش سرمایه گذاری ها از سوی افغانستان آمادگی داره و ادامه داد کشور افغانستان نیازهای جدی در بخش‌های مختلف داره که زمینه بهره‌گیری بخش خصوصی از این فرصت فراهم است. مثلا افغانستان ظرفیت و زمینه زیادی برای توسعه تولیدات کشاورزی اعم از دامی و زراعی داره، اما شیوه کار را بلد نیست و زمینه استفاده فناورانه برای اونا کم است. ولی خراسان رضوی گفت این ولایت میتونه در تولید محصولات کشاورزی با کشور افغانستان مشارکت کنه و نهادهای دامی که با آنها نیاز دارد را از کشور افغانستان وارد کنه. همچنین زمینهای کشاورزی مستعد و وسیعی از محدوده هریرود و بعد از هرات در افغانستان وجود دارد که فعالان اقتصادی خراسان رضوی میتونن از این ظرفیت استفاده بکنن. نظری افزود افغانستان نزدیکترین منطقه به ایران است و افغانستان ها تمایل زیادی به مراوده با ایران دارن و گرایششان بیشتر به سمت کشور ماست، زیرا ظرفیت های خوبی برای اونا در ایران وجود داره و با شرایط مطلوبی از نظر موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و دسترسی به آبهای آزاد در ایران مواجه هستند. وزارت صحت عامه طالبان در نشستی از روز جهانی صحت روانی با شعار صحت روانی حق جهانی بشر است گرامی داشت به عمل آورد. مولوی حبیب الله آخونزاده معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جنگ، مهاجرت، خشونت، شرایط اقلیمی، فقر و عوامل مختلف دیگر از علتهای مهم صحت روانی در نزد افراد دانسته و تاکید کرد که رهبری طالبان و وزارت صحت عامه طالبان در تلاش است تا این حالت را در کشور تحت کنترل داشته باشد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد، جزئیات را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلامت باشی، وقت شما هم بخیر. روز جهانی صحت روانی در افغانستان هم تجلیل شد و این تجلیل در حالی بود که دکتران صحت روانی در افغانستان میگویند که در این اواخر تعداد مراجعین آنها نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته و اکثر مراجع کنندگان از بیماری های روانی دختران جوان هستند که از رفتن به مکتب باز مانده است. وزارت صحت عامه افغانستان هم از روز جهانی صحت روانی تحت شعار صحت روان یک حق جهانی بشر است هم در کابل از این روز مراسم برگزار کرد و بزرگداشت به عمل آورد. مسئولین وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که عرضه خدمات روانی از اولویت های این وزارت بوده و آنان میگویند که بر اساس سروی که این وزارت در سال 2022 میلادی کرده، بیش از 2 میلیون نفر در افغانستان از خدمات صحی روانی مستفید شدند. حبیب الله خونزاده معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این نشست در تجلیل از این روز گفت که وزارت صحت عامه افغانستان بر این متعهد است که باید تمام مردم افغانستان به خدمات صحی و روانی دسترسی داشته باشند. از طرف دیگر دکتران صحت روانی میگویند که با افزایش بیماران آنان و مراجع آنان خدمات مناسب صحی و استاندارد هم در افغانستان برای بیماران نیست. دکتران میگویند که رفتن به مکتب به گفته دختران یک راه امید بودند و بسته شدن مکاتب باعث بیشتر نامیدی آنان شده است. از طرف دیگر نماینده سازمان صحی جهان است در این نشستی که صحت عامه افغانستان در مورد این روز برگزار کرده بود گفت که متحد است به ارتقای ظرفیت کارمندان صحی و ارائه خدمات بهتر صحی در افغانستان این نهاد و این سازمان میباشد. علیرضا نوروزی در این مورد گفت که سازمان صحی جهان در افغانستان تعهد دارد برای ارتقای ظرفیت کارمندان بخش صحی افغانستان و مدیریت بیماری های روانی و به گفته او نظارت 6 ماه برای کسانی که تداوی دریافت کردند و پروگرام های دیگر از طرف آنان در نظر گرفته شده. این مسئله در حال است که در سراسر جهان در هر 40 ثانیه یک نفر بر اثر ابتلا به امراض روانی جان خود را از دست می دهند. بر اساس گفته های وزارت صحت عامه افغانستان از هر 2 نفر یک نفر به گونه به امراض روانی در افغانستان مواجه می باشد.
بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی می کنیم.
بخیر باشید شما. خدا همراه شما.
سلامت باشین، خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد. به این ترتیب و لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان پشتو و زبان فارسی. سلام بر دوستان عزیز، باز هم با برنامه زبان نیاکان با شما هستیم و از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زبان فارسی با زبانهای ملل مجاور صحبت میکنیم. ما در برنامه‌های قبل با زبانهای عربی، هندی، اردو و مغولی پرداختیم و حالا وارد یکی از مباحث مهم و جذاب میشویم، یعنی ارتباط زبان پشتو و زبان فارسی، موضوعی که هم در این سالها بحث روز بوده و هم بسیار هم چالش آفرین شده است، چون عوامل و مسائل سیاسی هم در آن دخالت داشته است. زبان پشتو هم یکی از زبانهای خانواده هندو ایرانی است. در واقع در دسته‌بندی زبانها در دسته زبانهای ایرانی قرار می گیرد، مثل بلوچی، کردی، لوری، پشه‌ای و امثال اینها. پشتو نیز مثل فارسی با الفبای عربی نوشته می شود. البته پشتو چند حرف خاص هم دارد که ما در یکی دیگر از برنامه ها با آن موضوع پرداختیم. از جهات دیگر هم شباهت های میان پشتو و فارسی وجود دارد، مثل ساختار اجزای جمله که در هر دو زبان اول فاعل می آید و در آخر جمله فعل می آید، در حالی که در زبان عربی مثلا اول فعل به کار می رود بعد فاعل. اقوام پشتو زبان عمدتاً در نواحی کوههای سلیمان در فاصله کشور افغانستان و پاکستان کنونی زندگی می کردند و به تدریج به مناطق مرکزی و شمال و غرب افغانستان هم کوچ کردند. این کوچها گاهی با همراهی و حتی نقش دولتها بوده است، به طوری که به مرور زمان اقوام پشتو زبان در مناطق فارسی زبان هم جا به جا شدند و این قضیه باعث تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این دو زبان از همدیگر شده است. امروزه بسیاری از مردم پشتو زبان فارسی را نیز می دانند، چون فارسی زبان رایج در بسیاری از مناطق افغانستان بوده است. در مقابل نیز بعضی مردم فارسی زبان با زبان پشتو آشنایی یافتند، چون این زبان از سوی حکومت‌های افغانستان ترویج شده و در کنار فارسی رسمیت یافته است. طبیعتاً در این میان و سبب نقشی که حکومت‌ها در ترویج اجباری پشتو داشتند، چالش‌ها و مسائلی نیز رخ داده است. از این روی لازم است که ما طی چند برنامه با این مسئله بپردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. آیت الله سید علی سیستانی مرجع تقلید عالی شیعیان عراق کمک رسانی به زلزله زدگان هرات از محل سهم امام را جایزه اعلام کردند. دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی در نجف اشرف اعلام کرد مؤمنان در افغانستان مجازند از سهم امام خود به مقدار لازم و با رعایت شرایط و زلزله زدگان هرات کمک کنند. همچنین بر اساس حکم اعلام شده از سوی این مرجع تقلید، ایرانیان مقلد آیت الله سیستانی هم اجازه دارند تا نصف سهم امام را برای کمک به آسیب دیدگان زلزله هرات اختصاص دهند. آیت الله سیستانی همچنین نمایندگانی را برای سرکشی از مناطق زلزله زده هرات به این ولایت اعزام کردند. والی هرات در دیدار تیم امدادی جمهوری اسلامی ایران از کمک‌های فوری این کشور به زلزله زدگان این ولایت قدردانی کرد. مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات در دیدار با محمد حسن نامی معاون وزیر داخله و رئیس سازمان مدیریت بحران ایران و تیم امدادی همراهش گفت مردم افغانستان و ایران مشترکات بسیاری دارند و در هر شرایط سختی در کنار یکدیگر ایستاده‌اند. رئیس سازمان مدیریت بحران ایران هم در این دیدار با اشاره به نحوه ارائه کمک‌های ایران و زلزله زدگان هرات اطمینان داد که این کشور در بخش اسکان زلزله زدگان با افغانستان همکاری خواهد کرد. در پی انتشار خبرهایی درباره جلوگیری طالبان از فرود طیاره پاکستانی حامل کمک‌های انسانی به ولایت هرات، مسئولان محلی طالبان در این ولایت از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند. برخی مسئولان محلی طالبان در هرات در پاسخ با پرسش‌ها درباره بازگرداندن طیاره پاکستانی حامل کمک برای زلزله زدگان این ولایت ابراز بی‌اطلاعی و برخی هم سکوت کردند و از تایید این خبر سر باز زدند. همزمان برخی شنیده‌ها حاکی یکی از مقامات ارشد ولایت هرات گفته که تاکنون فقط به جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است تا منطقه نیروی انسانی اعزام کند. برخی رسانه‌ها امروز اعلام کرده بودند در پی تشدید تنش‌های کابل و اسلام آباد، حکومت طالبان از فرود طیاره حامل 10 دکتر پاکستانی در میدان هوایی هرات برای کمک به زلزله زدگان این ولایت جلوگیری کرده است. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا اعلام کرد که از روز شنبه و وقوع اولین زلزله در ولایت هرات تا کنون حدود 17,000 نفر از زمین‌لرزه‌های پیاپی در این ولایت آسیب دیدند. اوچا همچنین اعلام کرد که احتمال دارد تعداد قربانیان زلزله‌های هرات افزایش نیز یابد. وزیر صحت‌عامه حکومت طالبان روز پنجشنبه در تازه‌ترین آمار خود تلفات زلزله هرات را 1,000 کشته و 2,400 زخمی اعلام کرد. ولایت هرات از ابتدای این هفته شاهد چندین زلزله شدید بوده و در آخرین مورد روز چهارشنبه یک زلزله شدید دیگر با قدرت 6.3 درجه ریشتر این ولایت را تکان داد که بر اساس گزارش دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد با 112 قریه خسارت وارد کرد. سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفت تحریم‌های جاری علیه افغانستان ناروا بوده و افغانستانی‌ها با وجودی که عهد و پیمان محکم دارند از حقوق خود نیز دفاع خواهند کرد و زورگویی را نمی‌پذیرند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در مراسم اختتامیه کار فاز اول کانال قشتپه در ولایت بلخ در سخنانی با مطالبه حقابه دیگر کشورهای منطقه و جهان از افغانستان اشاره کرد و گفت تحریم‌های جاری علیه افغانستان نارواست. حقانی افزود کشورها از اتمام کار کانال قشتپه نگران نباشند چون ما با حفظ حقوق سایر کشورها فقط حق آب خود را از آمودریا خواهان هستیم. و تازگی عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب و حکومت طالبان هم در پی ابراز نگرانی کشورهای آسیای مرکزی درباره احداث پروژه کانال قشتپه گفته بود افغانستان با هیچ کشوری درباره آب امودریا معاهده‌ای ندارد، اما آماده است برای رفع نگرانی‌ها در این باره گفتگو کند. کنسولگری طالبان در دبی از آغاز پروازهای شرکت فلای دبی به افغانستان پس از 2 سال توقف خبر داد. در اطلاعیه کنسولگری طالبان در دبی آمده است که این شرکت از ماه آینده یعنی 15 نوامبر پروازهای خود را به افغانستان از سر می‌گیرد. شرکت فلای دبی نخستین شرکت هواپیمایی بین المللی است که در 2 سال اخیر در مسیر افغانستان پرواز برقرار کرده است. پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان و روی کار آمدن طالبان، فعالیت بسیاری از خطوط هوایی خارجی در مسیر این کشور تعطیل شد. وزارت امور مهاجران حکومت طالبان از آزادی 26 نفر از شهروندان افغانستانی از زندان‌های پاکستان خبر داده است. وزارت امور مهاجران حکومت طالبان امروز در صفحه ایکس خود اعلام کرد زندانیان تازه آزاد شده امروز از طریق مرز ترخم در ولایت ننگرهار به افغانستان بازگشتند. این وزارتخانه همچنین در پیام جداگانه در صفحه ایکس خود از بازگشت 4000 نفر از مهاجران افغانستانی از طریق گذرگاه اسپین بولدک و مرز ترخم خبر داده است. بر اساس این گزارش از میان این افراد 216 خانواده که شامل 359 نفر هستند به صورت اجباری به افغانستان برگشت داده شدند. دولت پاکستان پیش از این به شهروندان افغانستانی که به صورت غیرقانونی وارد این کشور شده بودند هشدار داده بود تا در اسرع وقت به کشورشان بازگردند. رسانه پاکستانی در گزارش آوردن که تصمیم مقامات اسلام آباد برای اخراج پناهجویان غیرقانونی از پاکستان حتمی است و تغییری نمی کند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان امروز در گزارشی به نقل از مقامات این کشور نوشته دولت موقت پاکستان تصمیم خود را برای اخراج پناهجویان غیرقانونی افغانستانی تغییری نمی دهد. پیشتر مقامات پاکستانی تاکید کرده بودند به همه پناهجویان غیرقانونی افغانستانی تا 31 اکتبر مهلت دادند تا پاکستان را ترک کنند. این تصمیم پاکستان نگرانی های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری را در پی داشت که برخی از مقامات این سازمان ها برای گفتگو با اسلام آباد سفر کردند. سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت ضمن قدردانی از میزبانی پاکستان اما تاکید کرده بودند اسلام آباد باید احتمال نقض حقوق بشر را در نظر بگیرد. انورالحق خاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته تصمیم اخراج پناهجویان غیرقانونی به معنی سرکوب نیست و این افراد پس از اخراج می توانند به پاکستان بیایند اما باید پروتکل های خاصی را رعایت کنند. وزیر امور خارجه ایران با مشاور امنیت ملی عراق در خصوص مسائل منطقه رایزنی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که با منظور رایزنی با مقامات عراقی امروز پنجشنبه وارد بغداد شد با قاسم العرجی مشاور امنیت ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی این دیدار تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی است. قاسم العرجی در این دیدار ضمن حمایت از ملت فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی از برگزاری تظاهرات بزرگ ضد صهیونیستی در روز جمعه در بغداد خبر داد. امیر عبداللهیان پس از این نشست با صدر اعظم عراق دیدار خواهد کرد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
شما بهتر میدانه.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. به جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم و حتی اگه شکستم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت می رسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین فرهزاد را درباره صبر می شنویم.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
شما یک غلام و برده رو در نظر بگیرید، 10 تا مولا داشته باشه، یکی میگه این کارو بکن، یکی میگه اون کارو بکن. بعضی موقع آدمای تو خونم این گرفتاری پیدا میکنن، پدر یه دستور میده، مادر یه دستور میده، همسر یه چیز میگه، فرزند یه چیز میگه، پدرزن یه چیز میگه، مادر شوهر یه چیز میگه، این بیچارهای زمان بسته تو این همه فرمانا چه خاکی باید به سر بکنه. همین مثال شرکه که انسان اگر یک مولا داشته باشه میگه کاش سر و کار من با یکی بود، من راحت بود شدم. اتفاقا سر و کار ما با یکی بیشتر نیست، با خداست. شما باید در همه جا ببینی که خدا چی میگه. اگر رضایت خدا در حرف پدر، مادر، همسر، اولاد، مادرزن، مادرشوهر، پدرزن، پدرشوهر، هر کس، ببین ما طرفمون یکی بیشتر نیست، رضای او مقدمه بر همه دستورها و فرماناست، هر چی او میگه. اگه او گفت حرف این آقا خانم گوش بده، چشم رو سند. اگه گفت نه، هیچ اشکالی نداره، هیچ نترس، هیچ طوری نخواهد شد. چقدر انسان راحت، اصلا توحید انسان رو راحت میکنه. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سرای. همه غمها و قصه ها مال شرکه، مال چنگانگیه. آدمایی که میخواد حرف مردم رو گوش بده، حرف شیطان رو گوش بده، نفس اماره رو گوش بده، حرف اینو گوش بده، اونو گوش بده، بعد میگه حالا حرف خدا هم اگه شد، نشدم که نشد. این خواهم شرک دیگه، شرک در طاعت و بندگیه. غلام بیچاره‌ای که 5 تا 10 تا مولا بالا سرشن، اون میگه بخواب، اون میگه بیا کار بکن، اون میگه نخور، اون میگه بخور، اون میگه لباس بپوش، اون میگه نپوش. این بیچاره داغون میشه، گیج میشه. تمام قصه ها مال شرکه. خیلی مثال قشنگ، مثال قرآنی هم است. رجلن فیه شرکا و متشاکسون، یعنی یک برده‌ای که مولاش چند نفر شریکن. نیم دنگش مال اینه، یک دنگش مال اونه، یک نیم دنگش مال اونه. 6 نفر 10 نفر با همین غلام رو خریدن، هر کدوم هم فرمانهای مختلف و بداخلاق و بدخو و نامهربان. چه کار کنیم راحت بشیم؟ از غصه ها راحت بشیم. راحت شدن همین جمله است. کاش سر و کار ما با یکی باشه. اون یکی یه دونه هم خداست. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست. اونایی که دنبال دنیا و حکام دنیا و ریاست طلبهای دنیا هستن هیچ خوشی ندارن، همیشه آماده قهر و غضب سلطان باید باشن. نزدیک شدن با سلاطین و جبابره خیلی خطرناک، آرامش نمیده. اونایی که دنبال ریاست طلبا میافتن یهو برکنارشون میکنن، یهو از اون بالا میزننشون زمین. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواب بو که براید. صالح و طالح متاع خیش نمودند، تا که قبول افتد و چه در نظر آید. غرضم این بیت حافظ بود: صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. چه کار کنیم به همه پیروزی ها برسیم، از همه غصه ها نجات پیدا کنیم، عاقبتمون ختم به خیر باشه؟ صبر و بردباری، استقامت در مسیر راه خدا. امیرالمومنین سلام الله علیه درباره صبر یه جمله ای دارن، میفرماد: لا یعدم الصبور از ظفر و این طال به زمان. آدمی که بردبار، صبور، با استقامته، یه روزی قله پیروزی رو فتح خواهد کرد، ولو اینکه وقت ببره، ولو اینکه زمان ببره، یه روزی به پیروزی خواهد رسید. میرسه، قله رو فتح میکنه، فقط پشت کار داشته باشه، استقامت داشته باشه. لا، این وعده امیرالمومنین علیه السلام. حافظم همین شاید روایت به شعر در آورده: صبر و ظفر با هم گره خوردن. صبر یعنی پیروزی، استقامت یعنی پیروزی. اونایی که لحظه ای میان تو راه خدا، لحظه ای هم بر میگردن. نه، این به درد نمیخوره، باید استقامت. گفت: آنقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. اونایی که جویندگیشون، استقامتشون پایداره، بدونن که به پیروزی و ظفر خواهند رسید. لا یعدم الصبور از ظفر. آدم صبور، صبور صیغه مبالغه است، اونایی که خیلی صبرشون زیاده، تأمل میکنن حرف مردم، گرفتاری ها، بلاها، فشارها، سربالایی ها، سرازیری ها، هر چی که پیش میاد. گاهی انسان تو سرازیری هم صبر رو از دست میده، سرعتش رو زیاد میکنه. در رفاه، غنا، آدم سرازیری، گاهی در شادی ها بیشتر گناه میشه. تو مجلس عزا گناه کم میشه، ولی تو مجلس عروسی سرازیریه، گناه میشه، صبرش رو از دست میده. هم سربالایی، سرازیری، غنا، فقر، شادی، ناشادی، خوشی، ناخوشی، همه جا صبر، صبر، کنترل، کنترل، استقامت در ثبات قدم در مسیر راه خدا.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان، خطر دارد جدایی، الا یار جان، خطر دارد جدایی. نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی.